بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 9 تاریخ 22/7/96.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله 15، لا یجب منع الاطفال والمجانین من المس الا اذا کان مما یعد یا یعد حدکا. نعم الاحبت عدم التسبب لمسهم، ولو توزع السبی الممیز لا اشکال فی مسه بناءً علی الاقوام من صحت وضوئه و سائر عباداته. یکی از بحث هایی که در ذیل بحث حرمت مس کتاب الله مطرح است این هست که آیا وظیفه داریم اطفال را و مجانین و دیوانگان را از تماس با قرآن و مس با کتابت الله باز داریم، چون این وجوبی وجود دارد یا چون این وجوبی وجود ندارد؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند چون این وجوبی وجود ندارد، واجب نیست بر ما اگر بچه‌ای دیوانه‌ای بخوان به قرآن با قرآن تماس پیدا کنن و مس کنن قرآن را، ما جلوشون بگیریم، مگر در یک فرض. سید می‌فرمایند اون هم اونجایی است که اقدام بچه، اقدام آدم دیوانه موجب حد که کلام الهی بشود. اگر موجب حد که کلام الهی شد، در اون فرض لازم است که ما جلوگیری کنیم. بحث دیگری که مطرح است اینه که آیا ما تسبب نسبت به مس اونها میتونیم پیدا کنیم یا زمین ساز مس اطفال و مجانین نمیتونیم بشویم. معناش این است که دست بچه را فرزن انسان بگیره و روی حروف قرآن بکشد. آیا ما میتونیم، گرچه خودمون مباشر نشده ایم، تسبیب ایجاد کنیم، زمین سازی ایجاد کنیم، سبب مس کتابت الله بشویم؟ این هم بحث بعدی که باید توضیح بدیم و تبیین کنیم. سید احتیاط میکنن، میگن احتیاط این است که ما زمین ساز مس اطفال و مجانین را فراهم نکنیم. بحث بعدی که حالا این دوتا را توضیح بدم تا بعد بریم سراغ بحث بعدی، که اگر سبی ممیز وضو گرفت، آیا با حالت وضو میتواند مس کتابت الله کند یا نمیتواند مس کتابت الله کند؟ که نظر مبارک سید این است که اشکال نداره، بنابراین که ما وضوی بچه ممیز را بنابر اقوا صحیح میدانیم و سایر عبادات طفل ممیز را صحیح میدانیم. بنابر صحت وضو و صحت عبادات، اگر بچه ممیزی وضو گرفت، نظر سید این هست که مشکلی نداره. سوال این است که مد دلیل و علا ذالک نسبت به این مواردی که سید بزرگوار فرمودن یک واجب نیست ما منع کنیم اطفال و مجانین را از مس کتاب الله، چرا واجب نیست؟ دلیلش اینه که منع مس بدون طهارت اختصاص به مکلفین دارد، بچه و دیوانه تکلیفی در این جهت ندارند، یعنی خطاباتی که در روایات ما آمده لا یمس الکتاب، یا اگر کسی استدلال با آیه را تمام دانست لا یمسه الا المطهرون، اینا مخاطبش بچه و مجانین نیست، مخاطب اینها انسانهای مکلفند. بنابراین چون اینها تکلیف ندارند و این گونه افعال در حق اینها مباح و حلال به جایز شمرده می شود، بنابراین اگر بچه ای هم دست برد به صفحه قرآن دست بزند، عرض شود خدمتتون این که ما وظیفه نداریم از اون جلوگیری کنیم. اما اگر پای حد مطرح شد، بچه دیگه رهای رهاست، دست میزنه به قرآن این ور اون ور، پرت میکنه بالا پایین، دیوانه به شرع ایزن، اینجا از باب حد که حرمت قرآن، نه از باب این که بچه تکلیف دارد یا ندارد، از این مقوله سخن نمیگوییم، بلکه هر اون چه موجب حد که قرآن بشود، حد که کلام الهی بشود، هر شود ما وظیفه‌مون که جلوی حد را بگیریم، در اون صورت منع اطفال و مجانین جنبه وجوب پیدا می کند. این هم راجبی. هر شود خدمتون، اما این که خود انسان می تواند هر شود سبب مس صبی یا مجنون بشود، به همین مثالی که محضر شریف دوستان و افاضل عرض کردیم، دست بچه را، دست مجنون را انسان بگیرد و روی کتابت قرآن بگذارد یا بکشد همینطوری، آیا حرمت دارد یا ندارد؟ سید همطور که اشاره کردیم معتقدند به این که انسان مسبب مس نشود، چون عرض شود خدمتتون این که مثلا به نظر مبارکیشون این است که حرام است مسبب شدن و امثال ذالک. پاسخی که ما داریم این است که چه وجهی برای احتیاط سید وجود دارد در اینجا. خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر ما، اگر اصل مباشرت صبی و مجنون جنبه بفرمایید حرمت نداشت که ما الان گفتیم تکالیف الهی متوجه اونها نیست بلکه متوجه مکلفین هست، اگر احیانا عرض شود خدمت شما به این که اصل مباشرت عنوان حرمت برای صبی و صبی و دیوانه نداشته باشد، به چه مناسبت شما بفرمایید اگر من تسبیب ایجاد کردم و آمدم دست بچه را گذاشتم روی کتابت قرآن، آیا تسبیب من نسبت به یک فعل حرام است برای بچه؟ یعنی من در یک، خوب دقت بفرمایید دوستان، آیا من در یک فعل حرام مسبب شدم یا در فعلی که برای طرف جنبه مباح بودن و حلال بودن داشته من جنبه مسببیت پیدا کردم؟ فتوا بدید به ما بزرگان. بله بله، فعلی که برای او جنبه مباح بودن داره، منم نمی کردم خودشم دست می داشت مشکلی ایجاد نمی کرد. پس بنابراین نفس الفعل برای طرف عرض شود چون جنبه مباح بودن و حلال بودن دارد، بنابراین اگر من هم در اینجا مسبب بشم، درسته، درسته را هم روش دقت کنید، درسته که به مقتضای فهم عرفی، به مقتضای عرض شود خدمت شما به این که ارتکاز فرقی در عصیان و مخالفت نیست بین عمل مباشری و بین ایجاد اون به تصویب. بله قبول دارن. گاهی از اوقاتم شما تو فقه به ما یاد دادید که سبب بفرمایید. آفرین. سبب اقوای از مباشر، حتی تا این حد که میگن سبب از اقوام از مباشر اقواست. ما اینا را قبول داریم که در اسیان و مخالفت به حسب فهم عرفی و ارتکاز بین مباشر و بین مسبب تفاوتی نیست، اما سؤال ما در اینجاست که آیا این فعل اگر علا نحو المباشره انجام میگرفت حرمت داشت تا ما بگیم علا نحو تسبیب هم جنبه حرمت دارد یا نه؟ پس چون علا نحو المباشره جنبه حرمت ندارد، علا نحو تسبیب هم جنبه حرمت ندارد. بله هر جا فعلی علا نحو المباشره جنبه حرمت داشت، اگر کسی را کشت این کار مباشری انجام داده، کار حرامی. اگر من زمین سازی کردم برای او، اصلا آه در بساطش نبود، پول من بهش دادم، اسلحه را من در اختیارش قرار دادم، ردیابی ها را من کردم، همه کارها و شلیک نهایی را اون کرد، اینجا گاهی از اوقات من ممکن که بگم سبب از مباشر اقواس، ولی در اینجا مباشرم که بود مشکلی ایجاد نمی کرد. روشن شد برای فضلای معاصر؟ بنابراین ما به سید بزرگوار با همه حرمتی که ما ریزخار سفره این بزرگانیم، با همه حرمتی که برای سید مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب قربه قائلیم، عرض میکنیم این فرمایشی که این بزرگوار در این صفحه فرمودن، نعم الاحوت و عدم تسبب لمسهم، ما میگیم وجهی برای چون این احتیاطی وجود نداره، خودشون بودن مشکل نداشت، حالا ما هم دست گذاشتیم اینجا. اینا دیگه ادبیات آلمانی جناب عالیه که بعد حاشیه نوشته. شما بفرمایید. من نکردم. نه نگاه کنید، نه خوب دقت نکردید، من دست بچه را گذاشتم، عملا اونی که مس کرده من نکردم، بچه مس کرده. مس بچه مباشرتا عنوان حرمت دارد یا ندارد؟ تمام عزیز من، بازم شما تکرار مکررات میفرمایید. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس کتاب مکررات داشت. عرض خدمت شما به این که این ربطی به اون نداره، من مسبب عملی شدم که برای اون مباح است. جان برای اون مباح است، من سبب میشم که او کار آقای بزرگوار، من سبب میشم که او چه کند، او کاری را بکند که براش مباح است. یاد غیره که ما نداره، یاد نفس. بالاخره الان کار را کی انجام داده؟ استغفرالله، کار او انجام داده مباشرتا. من دستش گرفتم، اشکال نداره، من دستش گرفتم، ولی دستش گرفتم، دست شخصی را گرفتم که کاری را انجام داده که برای خودش حلاله، من که انجام ندادم. شما حرف ما را چون نگرفتی دارید اشکال میکنی. اگه گرفته بودی اصلا اینطور ولش نمیکردی، ولش کردی. عرشم خدمت شما بید به دلیل این که من عرض کردیم این نکته مهمه، به مقتضای فهم عرف، به مقتضای ارتکاز، میگن بین مباشر و مسبب فرقی نیست، او هم اسیان میکند، این هم اسیان میکند، ولی در کاری که مباشرت اون حرام باشد، مسببیت اونم جنبه این زامده را داشته باش دیگه، بدن تا آخر. خب عرشبن محضر شریف دوستان، بنابراین لا وجه لفرمایش جناب سید الا ما بینا. عرشبت خدمت شما به این که این هم راجبی، مگر این که موجب حد بشود، اینجای بحث نیست. آقا تو کاری کرده همطور بچه داره دست میکشه روی این قرآن، عرشبت خدمتون حریم قرآن را داره از بین میبره، خب اگه موجب حد بشود چه خودش این انجام بدهد بل مباشره، چه من علا نحو تصویب انجام بدم، تحت عنوان دیگری قرار میگیرد. عنوان عنوان اولیه نیست. عنوان اولیه این است که آیا این مکلف به این تکلیف حرمت مس است یا مکلف به این تکلیف نیست. میگیم مکلف به این تکلیف نیست. آیا ما میتوانیم اجازه بدهیم قرآن موجب حد قرار بگیرد؟ میگیم نه، چه خود بچه بخواد انجام بده چه من تصویب ایجاد بکنم. این عنوان دیگری است و عنوان دیگرم جای بحث است. و به خصوص در جاهای دیگری هم ما داریم که شارع مقدس احراز میکنیم. خوب توجه بفرمایید، بعضی جاها ما احراز میکنیم که شارع مقدس راضی به انجام کاری در خارج نیست، یعنی شارع نمیخواد این فعل منکر در خارج انجام بگیرد. بی ای نحو کان سواء صدر من المکلف ام السبیل. شارع نمیخواد شرب خمر در خارج انجام بگیرد، شارع نمیخواد العیاذ بالله زنایی در خارج انجام بگیرد، شارع نمیخواد لواطی در خارج انجام بگیرد، شارع نمیخواد قتلی در خارج انجام بگیرد. اینا چون ما احراز میکنیم که شارع مبغوضیت دارد در نزد شارع تحقق اینها در خارج، این دیگه سبی و غیر سبی نمیشناسد. بنابراین اگر سبی هم بخواد اقدام به قتل بکنه ما باید جلوش بگیریم، سبی اقدام به شرب خمر بکند ما باید جلوش بگیریم، سبی هم اقدام به زنا بکند ما باید جلوش بگیریم. اینا یه حساب دیگری دارد. ولی لو خلیه و طبعه در غیر این موارد، مثل این گونه موارد، عرض شود خدمت شما به این که وجهی برای وجوب من نیست. این هم راجب شما حرف ما را مشغول نوشتن بودید؟ مشغول نوشتن بودید الان؟ خواهم این متوجه نشده ما چه گفتیم. یه بار دیگه عرض شود محضر شریفتون، فرماشید که الان فرمودید مربوط به بخش اول صحبت ما و درستن هست که چون اینا مکلف به تکلیف نیستن، طبیعتا اگر بخوان مرتکب بشن اشکال ندارد مگر اینکه سر از حد که در بیاره. این یه بخش از عرایض ما بود. بخش دوم نسبت به بعضی از افعال اگر ما احراز کردیم که در نزد شارع مقدس جنبه مبغوضیت دارد، فی نفسه شارع نمیخواد این عمل در خارج تحقق پیدا کند، سوا اون صدر من السبی من المکلف، اگر ما به این احراز قطعی رسیدیم اونجا بله لازم است ما برای جلوگیری از تحقق این امر، نه به اعتباری که این سبی است یا غیر سبی، برای جلوگیری از تحقق اینم در خارج جلوی هر کسی را که میخواد اقدام کند بگیریم. دیگه مرزم نمیشناسد چه سری باشد چه غیر سری. دیگه حالا شما فتواتون عام معمولا شامل اینم میشه. ولو توزع، یه بحثیست که حالا ما انشاءالله در جای خودش راجع به صحت عبادات سری باید بحث کنیم، به تناسب انشاءالله خواهد آمد در بحث عبادات، اونجا مفصله. در وضو هم شاید متعرض این بشیم، ولی عمدتا در بحث عبادت یه بحث دامنداریست. نوعا بزرگان ما معتقدن اقوا صحت عبادات سبی ممیزه. اگر این شد وضوی هم که میگیرد صحیح است، اگر وضو گرفت میشود متطهر، و دیگه اگرم مس کتابت الله بکند لا یستق به این که مس کرده علا غیر طهارته. نه خیر، وضوع صحیحه و در نتیجه با طهارت مس کتابت الله کرده. سبی ممیز، امروز بچه ها که با این موبایلایی که دستشونه و میچرخن و متاسفانه پدر و مادرها هم برای این که این بچه ها سرگرم بشن از روز اول عرشبت خدمتون در اختیارشون قرار میدن این موبایلا، و متاسفانه اون آثار زیانباری که تو جامعه ما هست از همون دوران کودکی اینها شکل میگیره و متاسفانه یه نوع اعتیاد پیدا میکنن و غافلن دیگه، خانواده ها نوعا از این قصه غافلن، احساس میکنن که به بچهشون خدمتی کردن، تبلت برای بچه خریدن، موبایل برای بچه خریدن، چه برای بچه خریدن، یه اشتباه جدی است که متاسفانه روز به روزم رو به تزایده. ولو توزع السبی، اگر سبی ممیز وضو بگیرد، فلا اشکال فی مسه، بناءً علی الاقوا، عرض کردم جای بحث استدلالیش خواهد آمد، من صحت وضوئه و سایر عباداته، علی الاجمال بپذیرید تا وقتش که رسیدیم اون بحث مصطفا مطرح شد اونجا متعرض میشه. این مسئله الحمدلله تمام شد، چند شاخه داشت، این چند شاخه را توضیح دادیم. یک، منع اطفال و مجانین نسبت به مس کتاب تلا واجب نیست، این یه مطلب فهمیدیم چون تکلیف ندارن. دو، اگر سر از حد که در آورد واجب است چون حد که کتاب تلا جایز نیست. سه، اگر بدانیم فعلی مبغوض شارع است و شارع نمیخواد در خارج تحقق پیدا کند، اونجا هم جنبه وجوب دارد، من برای عدم تحقق این فعل در خارج، طرفش هم مهم نیست، مکلف باشد یا سبی. و نکته چهارمی که مطرح کردیم، آیا عبادات سبی ممیز صحیحه یا صحیح نیست؟ گفتیم صحیحه. بنابراین اگر وضو گرفت سبی ممیز و مس کتاب تلا کرد، مشکلی نداره. مسئله بعد، لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور والجلد والغلاف، نم یکره ذلك یا یکره ذلك کما انه یکره تعلیقه و حمله. سوالی که مطرح می شود، کل حرفایی که ما تا الان محضر مبارک دوستان فاضلمون مطرح کردیم این بود که مس و کتاب الله حرامون، اینو مطرح کردیم، درست هم هست. مسئله تو، آیا مس غیر خط ورق قرآن را، یا آدمی که وضو ندارد، فرض کنید اینجاها نوشته است، این برگ قرآن اینجاش نوشته نیست، آیا اگر برگ قرآن را مس کند اینم جنبه حرمت دارد؟ اگر جلد قرآن را مس کند آیا جنبه حرمت دارد؟ اگر اونی که قرآن را درش میذارن که اصطلاحاً بهش میگن غلاف، همطور که شمشیر را در غلاف میذارن، قرآن را توی چیزی دوختن، قبلا مرسوم بود برای احترام قرآن یه چیزی قرار میدادن، قرآن را درش قرار میدادن، آیا اونم مس اون هم جنبه حرمت دارد؟ ایشون میفرماید نه، تنها اون چه که ما مطرح کردیم عبارت از این بود که خط قرآن مس نشود، اما ورق قرآن، جلد قرآن، ما بین سطور که اون روز اون بحثی که مطرح کردیم یادتون هست راجع به کجا بود ایو الفضلاء المعاصرین؟ ها و عین، یادتون هست که گفتیم اونجا حرمت ندارد. ایشون میگه ما بین سطور قرآن، اینجا یه سطره، اینجا هم یه سطره، شما دست میذارید بین این، نه میگه اینا جنبه حرمت. تنها چیزی که تنها چیزی که وجود دارد کراهت است. آدمی که عرض شود خدمتون وضو ندارد، کراهت دارد دست به سطور قرآن بزند، به ورق قرآن بزند، به جلد قرآن بزند، به غلاف قرآن، اینا جنبه کراهت دارد، اما حرمتی در کار نیست. کما این که تعلیق القرآن بدون وضو، آویزان کردن قرآن بدون وضو و حمل قرآن، برداشتن قرآن بدون وضو، عرشبت اینم جنبه کراهت دارد، جنبه حرمت ندارد. حالا توضیح میدیم محضر مبارک بزرگان ما. ما نوز تموم نکردیم بحثا، اجازه بدیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دو تا مطلب را در اینجا ادعا فرمودن. یه مطلب راجع به این بود که مس غیر خط قرآن آیا بر آدمی که محدث به حدث هست حرام هست یا حرام نیست؟ ایشون فرمودن حرام نیست. به چه دلیل حرام نیست؟ چون ما میخوایم تنها فتوای سید که نمیخوایم بیان کنیم، دلیلم باید بیان کنیم. ما دلیلی بر این مطلب نداریم. اون دلیلی که ما داریم میگه لا یمس، کتاب را، کتابت را مس نکند، و ما دلیلی هرچبت بر غیر مس کتاب تلا نداریم و حتی مرحوم صاحب جواهر و بزرگان دیگه گفتن این عنوان مسلمات از پیش ما و جناب علامه در منتها و جناب صاحب هدائق در هدائق فرمودن لا خلاف فی ذلک، مسئله بین علما و فقهای شیعه اختلافی نیست. پس بنابراین دلیل نداریم. ما تنها موثقه ابو بصیر داشتیم که قبلا بهش استدلال کردیم. حیطه و دایره موثقه ابو بصیر محدود به همون مس و کتاب تلاس، حتی اونجا ورق و امثال ذالک هم مطرح شده بود، عنوان حرمت نداشت. ثانیا حکم به کراهت کردن، حکم به کراهتی که کردن در رابطه با مس غیر خط که مثال زدم بین سطور قرآن، ورق قرآن، جلد قرآن، غلاف قرآن، آویزان کردن قرآن، برداشتن و حمل قرآن، مستند این حکم هم گفتن روایتی است از جناب ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن رضا باید باشد علیه الصلاه و السلام، قال المصحف لا تمسه على غیر طهر، مصحف ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه، آویزانم نکن اون را، پس مصحف را مس نکن، علا غیر طهرن ولا جنبن در حال جنوب، ولا تمس خطه ولا تعلقه، ان الله تعالی یقول لا یمسه الا بفرمیدا متحرون. خب به این روایت، روایت جناب ابراهیم ابن عبدالحمید، آمدن استدلال کردن که نهی در اینجا وارد شده، نهی از مس مصحف، مس خط، مس یعنی آویزان کردن قرآن، و مراد از نهی گفتن در اینجا نهی، نهیه به معنای کراهت است، نه اون نهی که حرمت آوره، چون مصحف در اینجا در قبال خط قرار گرفته که شامل جلد و ورق و غلاف و امثال ذلک می شود. بنابراین اون چرا که ظاهر از نهیه که حرمته، گفتن اینجا شامل نمی شود. معناش این است که اگر این نهی را دلالت بر بفرمایید بگیریم، لازم میاد جلد و غلاف و بفرمایید همه موارد ما عنوان حرمت مطرح کنیم، در این حال که در هیچ جا عنوان حرمت بر اینها اطلاق نشده. بنابراین اگر احیاناً هم چیزی در اینجا به عنوان نهی وجود دارد، آویزان کردن، حمل آن، امثال ذلک، اینها دلالت بر کراهت می کنند. علاوه بر اینها گفتن این روایت جناب ابراهیم ابن عبدالحمید مشکل سندی هم دارد، از نظر سند هم اشکالاتی دارد. یکی از اشکالات سندیش رو خدمت علمای اعلام عرض بکنم که خیلی هم دلخوش به این روایت نباشید. شیخ رضوان الله تعالی علیه از این روایت را از جناب علی ابن حسن ابن فضال نقل کرده و طریق شیخ به حسن ابن به علی ابن حسن ابن فضال بر اساس اون چه که اصحاب رجال مطرح کردن این طریق ضعیفه، یعنی در وسط افرادی وجود دارن که قابل اعتماد نیستن. حتی گفتن اشکال دلالی هم دارد روایت، چون مشتمل بر منع از تعلیق کتابه، تعلیق کتاب مسلم بفرمایید. آفرین. دیگه جنابالی مقرر خوبی هستی، منتها هنگام درس، چون تقریرات مال بعد از درسه. من هر چند خدمت شما بین که این هم راجع به این مسئله انشاءالله تتمه بحث را فردا محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.